أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام خدمت همه شما برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. در ادامه حکمت‌های حکیمانه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه به شرح حکمت 185 رسیدیم و قال علیه السلام: ما کذبت ولا کذبت ولا زللت ولا زل بی. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و روحی فداه فرمودند که ما کذبت ولا کذبت، نه هیچگاه من علی دروغ گفتم و نه هیچگاه به من دروغ گفته شده است، نه من دروغ گفتم نه به من دروغ گفته شده است. لا زللت، نه هیچگاه من گمراه بودم، نه هیچگاه من مسیر انحراف را طی کردم. ولا زل بی، نه هرگز کسی به سبب من، به دست من، از طریق من به گمراهی کشیده شده. چهار جمله. جمله اول فرمود من علی هدایت شده ای هستم که دروغ نمیگویم. جمله دوم، به من هم دروغ گفته نشده. رسول مکرم اخباری که به من داده است اخبار راستی هستند که دروغ و انحراف درشون نیست. من منحرف و گمراه نیستم و هیچ کسی هم به سبب من گمراه نمی شود. خب این چهار جمله‌ای که حضرت در حکمت 185 فرمود، چهار جمله بسیار مهم و قابل توجه است. قبل از شروع به توضیح بحث عرض کنیم که این جملات حضرت نه در یک موضع و دو موضع، این جمله حضرت که ما کذبت و لا کذبت مکرر در مکرر از امیرالمؤمنین نقل شده. در مواضع مختلف، در جایگاه های مختلف حضرت استشهاد می کرد نه من دروغ می گویم نه آنچه پیغمبر به من گفته دروغ است. همه اینها حقایقی هستند که آرام آرام در طول تاریخ محقق خواهند شد. لذا در تاریخ ما موارد متعددی داریم که امیرالمؤمنین این جمله را فرموده. من دو موردش رو محضر شما عرض می کنم چون موضوعات مهمی است. متن کامل تاریخ و روایات رو می خونم تا فضای ذهنی شما عزیزان هم آماده بشه. یکی از اون موارد در جریان جنگ صفین است. خب میدونی جنگ صفین شرایط خاصی بود، مخصوصا لیلت الحریر، سخت‌ترین شبی که در تاریخ جنگ صفین گفته شده، شرایط بسیار بسیار سخت بود. امیرالمؤمنین در این شرایط استناد و استشهاد میکند به اینکه پیغمبر همه این وقایع را از قبل به من گفته بود. من کاملا میدانم چه اتفاقی میخواد بیفته. نه من کسی هستم که بخوام به شما دروغ بگم، نه پیغمبر کسی بود که دروغ به من بگوید. آنچه من میگویم حقایقی است که حتما محقق میشه. از علی پیروی کنید، حرف شنوی داشته باشید تا دچار خبط و خطا نشید. در اعمالی شیخ صدوق رضوان الله علیه داریم که قام علی علیه السلام یخطب الناس به صفین یوم جمعه و ذالک قبل الحریر به خمسه ایام. امیرالمؤمنین پنج روز قبل از جنگ، قبل از اون لیلت الحریر، شب سخت، روز جمعه ای بود، برای مردم خطبه خوند. فرمود الحمدلله علی نعمه الفاضله علی جمیع خلقه البر والفاجر. حمد مختص خداست، خدایی که نعمت میدهد، هم به خوبها نعمت میدهد، هم به بدها نعمت میدهد، هم به مؤمنین روزی میدهد، هم به مشرکین و کفار روزی میدهد. حمد مختص اون خدایی است که حجت را بر همه تمام کرده، چه اونهایی که حجت را پذیرفتند و هدایت شدند، چه کسانی که حجت را نادیده گرفتند و مسیر اسیان و نافرمانی را طی کردند. حمد مختص این خداست. و بعد فرمود اگر خدا ببخشد از روی احسان و بزرگی بخشیده، چون هم نعمت داد هم حجت آورد. اگر خدا ببخشد، با اینکه گناه کردید، از بزرگی خودش بود. و اگر خدا انتقام بگیرد و عذاب کند، چیزی به شما ظلم نشده، شما ثمره گناهان خودتون رو. این بخش رو خوندم به عنوان مقدمه. نگاه امیرالمؤمنین وسط جنگ نگاه توحیدی است. نگاه امیرالمؤمنین در صلح، در جنگ، در خوشی، در ناراحتی، در مصیبت، در شادی، نگاه توحیدی است. لذا 5 روز قبل از لیلة الحریر وسط جنگ صفین خطبه که میخواند فقط حرف جنگ نیست، حرف توحید است، حرف شکرگزاری است، حرف توجه به خداست. بعد حضرت فرمود، حالا یه مقداری رها کنیم، فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. یاران علی، با دشمن، با معاویه بجنگید، خدا دشمن را به دست شما از بین ببرد. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا لَيُعَذِّبَنَّهُمُ اللَّهُ بَأَيْدِي غَيْرِكُمْ. اگر شما کنار بکشید، بترسید، عقب نشینی کنید، خدا دیگرانی را به جای شما می آورد و از این دشمنان خدا انتقام می گیرد. همه لشکر صدا بلند کردند که یا امیرالمؤمنین، ما پا در رکاب شما هستیم، ما همونهایی هستیم که به سبب ما شما این دشمنان را در هم خواهید شکست، ما کسانی نیستیم که شما رو کنار بگذاریم و دیگران را به جای شما انتخاب کنیم. بعد گفتن فوالله ما نبقی بکه بدلا نموت معک و نحیا معک. ما تا زنده ایم با توییم و اگر بنا باشد بمیریم پا در رکاب تو خواهیم بود. حضرت فرمود که اصحاب من، خیال نکنید این اتفاقات اتفاقاتی است که من نمیدانم. الان من در یک موقعیتی قرار گرفتم که دچار تحیرم، نسبت به معاویه چه کنم، حکمیت چیست، چه کسانی فردا قرآن به نیزه می کنند. همه این موارد برای من روشن است. حضرت فرمود در یکی از جنگ ها من شمشیر در دست داشتم، من پیش قراول لشکر بودم، می جنگیدم، رسول خدا پشت سر بود، داشت می دید. فرمود لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. هیچ جوان مردی به عظمت علی نیست و هیچ شمشیری در راه اسلام به اندازه ذوالفقار کار نکرده. بعد امیرالمؤمنین فرمود فوالله ما کذبت ولا کذبت. حرفایی که من میزنم حرف پیغمبره، نه من آدمی هستم که بخوام دروغ بگم، نه پیغمبر دروغ به من گفت. هر چرا پیغمبر فرمود دقیقاً طابق النعل بالنعل الان داره اتفاق میفته. لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حکمت‌های غرب خوندیم فرمود شک در قاموس علی راه نداره. چرا؟ چون حضرت علم دارد، علم او هم متصل به رسول الله، نه حضرت دروغ میگوید نه پیغمبر دروغ گفته، پس چه شکی. همه این وقایعی که بعد از رسول الله اتفاق افتاد را امیرالمؤمنین سلام الله علیه یکی یکی میداند. فرمود که فوالله ما کذبت ولا کذبت ولا زللت ولا زلبی. خب این جمله را عرض کردیم، حضرت مکرر میگفت، یکی در جریان صفین وقتی که شرایط برای لشکر داره مشکل میشه، حضرت فرمود به من اعتماد کنید، به حرف من اعتماد کنید، به آن مسیری که پیش پای شما میگذارم، چون من میدانم چه خبره. همه این وقایع را پیشاپیش پیغمبر برای من توضیح داده. دومین جایی که باز امیرالمؤمنین همین جمله را، همین حکمت 185 را بیان فرمود، در جریان نهروان است، جنگ با خوارج. من 2 مورد رو میخونم ولی موارد دیگری هم در تاریخ ذکر شده. داریم که ان علی علیه السلام لما سار الى النهروان، امیرالمؤمنین عازم شد برای جنگ با خوارج، عازم شد به منطقه‌ای که خوارج در اونجا خیمه زده بودن و اونجا رو پایگاه خودشون کرده بودن، یک رودی هم اونجا قرار داشت. امیرالمؤمنین وقتی که راه افتاد، یک نفر آمد جلو به اسم جندب، عرض کرد که آقا جان قصه چیست، چه اتفاقی میفته. حضرت فرمود تو با من همراه باش، تو با من بیا و دلت نترسه، هیچ نگران نباش. این آقای جندب میگه من همراه امیرالمؤمنین بودم، یه وقت دیدیم که امیرالمؤمنین فرمود که قنبر بلند شو اذان بگو. قنبر بلند شد، موقع اذان ظهر شد، اذان گفت، امیرالمؤمنین وضو گرفت. همین طوری که حضرت وضو می گرفت، یکی سراسیمه دوید اومد گفت آقا کجا نشستید میخواید نماز بخونید؟ دشمن از روی پل نهروان عبور کرد، دشمن داره به سمت شما میاد. با یه حالت ترس و نگرانی میگه منم پیش حضرت بودم، خیلی ترسیدم. امیرالمؤمنین همین طوری که وضو رو کامل میکردن فرمود نه، کسی از پل عبور نکرده، اصلا بنا نیست دشمن از اینجا عبور کنه. از لشکر دشمن کمتر از 10 نفر زنده میماند و از لشکر ما کمتر از 10 نفر به شهادت میرسد. امیرالمؤمنین با همون طمأنینه بلند شد به نماز خوندن. این آقای جندب میگه من در ذهنم گذشت، گفتم اگر واقعا این جمله حضرت محقق بشه ما دیگه چه دلیلی برای امامت حضرت بخوایم. حضرت داره پیشگویی میکنه، میگه من نماز را خوندم، به سرعت رفتم، اولین کسی که رسید به نهروان دیدم بله حرف امیرالمؤمنین صادقه، هیچ کدام از دشمن از این پل عبور نکرده، دشمن اصلا جرأت ورود به اینجا رو نداره. میگه گذشت این ماجرا، جنگ در گرفت، کشته ها تمام شد، من شمردم دیدم بله فرمایش امیرالمؤمنین درست بود، از لشکر حضرت کمتر از 10 نفر به شهادت رسیدن و از لشکر دشمن کمتر از 10 نفر زنده موندن. امیرالمؤمنین نوشتن، حالا روایاتش مختلفه، بعضی از روایات داره حضرت 2000 چوبه نی را کندن دادن دست افراد، گفتن بالای سر هر جنازه ای از خوارج که رسیدید یک نی به زمین بزنید. اینها این کار رو کردن، 1999 تا نی به زمین زده شد، یک نی باقی مونده بود. اینها اومدن پیش حضرت گفتن آقا شما 2000 نی دادید، این یک عدد اضافه بود. حضرت فرمود ابدا، نه به من دروغ گفته شده نه من به شما دروغ میگم، 2000 نفر در این ماجرا کشته شدن، برید بگردید. رفتن گشتن دوباره پیدا نکردن. حضرت اشاره کرد به یک بلندی، فرمود برید روی اون بلندی رو بگردید. یه جایی بود مرداب مانند، دیدن یک نفر داخل آب افتاده، داخل این مرداب افتاده، یه مقداری از پاهاش بیرونه، بیرون کشیدن دیدن زسدیه است، رئیس خوارج. امیرالمؤمنین فرمود این آخرین نی رو هم کنار او به زمین بزنید، من کسی نیستم که دروغ بگویم و پیغمبر کسی نبود که به من دروغ بگه. این جمله امیرالمؤمنین صلوات الله علیه یعنی علم غیب امام، امام متصل است. حالا در ضمن عصمت امام رو هم میشه از اینجا استفاده کرد، امام کسی نیست که دروغ بگوید، در قاموس امام اشتباه و خطا و عصیان راه ندارد، دروغ از قاموس امام که معصوم است دور است. خب اینجا این نکته رو عرض کنم، 2 مورد گفتیم که امیرالمؤمنین جمله حکمت 185 رو به کار برد. این جملاتی که خوندیم، تعداد کشته شدگان جنگ نهروان، در خطبه 59 نهج البلاغه هم آمده. حضرت فرمود از شما کمتر از 10 نفر کشته میشه، از دشمن کمتر از 10 نفر زنده میمانه. ابن ابوالحدید، همونجا من مفصل توضیح دادم، حالا اینجا اشاره میکنم، ابن ابوالحدید معتزلی در ضمن این خطبه 59 میگه امیرالمؤمنین معجزات فراوانی داشت. یکی از معجزات حضرت اون کلیهایی است که حضرت فرمود بعد از من کسی میآید چنین صفتی دارد، چنین ویژگیی دارد، معاویه می آید، حجاج ابن یوسف را حضرت پیش بینی کرد و پیشگویی کرد، حمله مغول را پیشگویی کرد، اتفاقات آینده را گاهی تا 600 سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین در نهج البلاغه آمده. ابن ابوالحدید میگه همه اونها معجزه است، ولی از اونها بالاتر و والاتر این خطبه 59 که حضرت عدد مشخص کردند. این دیگه خیلی عجیبه، جنگی رخ بدهد و انسان بگه در این جنگ فلان تعداد از ما کشته میشه، فلان تعداد از اونها. این معلوم است که علی علیه السلام متصل به علم غیب است و این دیگه از باب پیشگویی های عادی نیست. یه نفر بگه در این جنگ ما تعدادی کشته میدهیم، خب مشخصه دیگه، جنگ کشته میدی، ولی اینکه شما عدد مشخص کنی، این از اون مسائلی است که علم غیب امام را میرساند، معجزه امام علیه السلام را میرساند. تا الان مقدمه ای بود که محضر شما عرض کردیم، هنوز وارد شرح خود حکمت نشدیم. و اما حکمت 185، ما کذبت و ولا کذبت، نه من دروغ گفتم نه کسی به من دروغ گفته، نه آن کسی که این اخبار را به من داده اهل دروغ بوده است. خب این چه کسی است که به امیرالمؤمنین خبر داده است؟ چه کسی است که به امیرالمؤمنین دروغ نگفته است؟ خود حضرت در خطبه 128 جواب این سوال رو داده. خطبه 128 خطبه مهمی است، البته پیچیدگی هایی داره که سر جاش قابل بحث و توضیح دادیم. در خطبه 128 شخصی از امیرالمؤمنین علیه السلام میپرسه که آقا لقد اعطیت یا امیرالمؤمنین علم الغیب، شما علم غیب دارید؟ آیا علی علیه السلام صاحب علم غیب است؟ حضرت فزه کرد، یه لبخندی زد، فرمود که ای برادر کلبی، لیسه هو به علم غیب و انما هو تعلمان من زی علم. من از کسی که صاحب علم غیب بود آموختم. خود امیرالمومنین میفرماید من دست پرورده رسول الله هم، آنچه هم که از علم، آنچه هم که از معجزات برای من هست، اینها از طریق پیغمبر به من داده شده. لذا حضرت در خطبه 128 فرمود اینها تعلم من زی علم است، من از کسی که صاحب علم بوده این حرف ها رو آموختم. و او وجود نازنین رسول مکرم صلوات الله علیه است. عزیزان، علم امام جایگاه مهمی دارد. امام کسی است که متصل به وحی است. امام کسی است که حقایق عالم رو میدونه. ما به این مطلب اعتقاد راسخ پیدا کنیم، فرمایشات ائمه علیهم السلام رو اینطور ببینیم، فرمایشات اهل بیت رو یه وقتی خدای ناکرده تکذیب نکنیم، کنار نگذاریم، با دل بخواهی و فلانی میگه و به نظرم میرسه، اینا دلیل نیستن که انسان روایت رو کنار بگذار. بله، قاعده ای داره، روایات باید بررسی بشن، باید دقت بشه، ولی اون روایتی که صحت سندش مشخص شد، صحت محتواش مشخص شد، اینجا دیگه جای اون نیست که ما بگیم به نظر من. به نظر من این نیست، به نظر فلان دانشمندی نیست. حرف آن چیزی است که اهل بیت میزنن. و این رو عرض کنم محضر شما، اگر کسی العیاذ بالله تکذیب کرد فرمایشات اهل بیت را، تکذیب کرد آنچرا که امیرالمؤمنین از علم غیب میگوید، این حتما بلایی، عذابی بر او نازل میشه. شاهد من هم ماجرایی است که ابن ابی الحدید از کتاب صفین مدائنی نقل میکنه. مدائنی کتابی داره به نام صفین، میگه ان علی علیه السلام خطب بعد النهروان. یه وقتی امیرالمؤمنین بعد از جنگ نهروان خطبه خوند، سخنرانی کرد، فذکرت حرفا من الملاهم. حضرت یه بخشی از پیشگویی ها، اتفاقاتی که در آینده بناس اتفاق بیفتد را برای مردم روی منبر بیان کرد. یه وقتی دو نفر در پای منبر حضرت نشستن، یکی بصری یکی کوفی. این شخصی که اهل بصره بود به این رفیقش، به این بغل دستیش گفت فلانی اشهد انه کاذب علی الله و رسوله، من شهادت میدهم، خدا شاهد است، به خدا قسم، علی علیه السلام دروغ میگه. العیاذ بالله، نستجیر بالله. هم به خدا دروغ میبندد، هم به پیغمبر. علی را چه به علم غیب. این شخص، شخص بصری، به رفیقش که اهل کوفه بود میگه آقا گوش نکن به این حرفا، اینا دروغن، علی علیه السلام دروغ میگوید، العیاذ بالله. این بنده خدا گفت که و ما یدریک، تو از کجا میدونی؟ تو چطور اثبات شد برات که این حرفهای حضرت دروغ است؟ روی چه حسابی آخه؟ حالا این شخص کوفی میگه، میگه که فوالله ما نزل علی علیه السلام عن المنبر، به خدا قسم هنوز سخن حضرت تمام نشده بود، هنوز منبر حضرت تمام نشده بود، هنوز حضرت از پله های منبر پایین نیامده بودن، حتی فلج الرجل فحمل الى منزله. فلج شد این شخص، کسی که به امام علیه السلام نسبت ناروا و نسبت دروغگویی بزنه، در همون مجلس هنوز سخن حضرت تمام نشده بود فلج شد، زیر بغلش رو گرفتن بردنش خونه، فمات من لیلته، و همون شب از دنیا رفت و رهسپار جهنم شد. این درس برای همه ما. حالا بعضی ها به خاطر شرایطی همون لحظه عذاب را میبینن، بعضی ها در طول تاریخ، بعضی ها بعد از مرگ این عذاب سراغشون میاد. عمده آن است که ما متوجه باشیم اگر حرفی، فرمایشی از اهل بیت علیهم السلام به ما رسید، اینا متصل به علم غیب، اینا متصل به وحیان. ما نیاییم از جانب خودمون فرمایشات اهل بیت رو تکذیب کنیم، برای ما بد تمام میشه، عذاب سختی در انتظار انسان است. تا اینجا بخش اول حکمت 185 رو عرض کردیم. متاسفانه اکثر شارحان نهج البلاغه، من دیدم قریب 20 شرح نهج البلاغه رو دیدم، معمولا همه شارحان به همین بخش اول حکمت اکتفا کردن، شرح و توضیحی دادن، ولی اون بخش دوم رو متعرض نشدن. اون بخش دوم که به نظر حقیر مهمتر است، فرمود ولا زللت ولا زلبی، خیلی نکته مهمی است. حالا به هر دلیلی بزرگواران این بخش رو نادیده گرفتند، ازش گذشتند، ولی اتفاقا اینجا جای تأمله، اینجا جای توجهه. این جمله حضرت بسیار جمله مهمی است. چرا به سادگی بگذاریم؟ امیرالمومنین فرمود ما کذبت ولا کذبت ولا زللت ولا زلبی، نه من هرگز گمراه بودم نه کسی به سبب من گمراه شد. علی علیه السلام هرگز گمراه نبوده، هرگز از مسیر توحید جدا نبوده، هرگز از این اسلام و تسلیم در مقابل خدا دور نبوده است. خیلی نکته مهمی است. من سه تا مطلب اینجا محضر شما عرض کنم. مطلب اول، جمله لا زللت ولا زلبی، امیر المؤمنین هرگز سابقه شرک، سابقه کفر، سابقه بیدینی ندارد. علی علیه السلام قبل از آنکه اسلامی بیاید، قبل از آنکه پیغمبری مبعوث بشه، هرگز در مسیر باطل نبود، هرگز در مسیر شرک نبود. عده‌ای بودن امثال ابوذر، امثال سلمان، اینها سابقه شرک دارند، در زمان قبل از اسلام مشرک بودند، اسلام آمد اینها مسلمان شدند، رسیدند به بالاترین درجات، هیچ حرفی هم درش نیست. ولی مقام امام مقام دیگری است. امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام کسی است که در طول حیات مبارک سابقه بیدینی، سابقه شرک ندارد. از ابتدا موحد بود، از ابتدا بر مسیر تسلیم در مقابل خدا بود. این عرض ما نیست، این فرمایش خود امیرالمؤمنین در خطبه 57 نهج البلاغه است. حضرت فرمود اما انه سیظهر علیکم بعدی رجل رهب البلغ. یه پیشگویی است از امیرالمؤمنین. فرمود آی مردم حواستون باشه، با علی نمی سازید، خون و دل علی کردید، علی را به مسلخی بردید که سرانجام شهادت شد. طوری نیست، ولی بدانید بعد از علی چه کسانی بالای سر شما حاکمان شما خواهند شد، کسانی بر شما مسلط خواهند شد که هیچ سیرایی ندارد. هرچه از شما بکشند بس نیست، باز هم میکشند. هرچه شما را اذیت کنند راضی نمیشند، بیشتر اذیت میکنند. فقتلوه ولن تقتلوه، معاویه را بکشید، اگرچه من میدونم شما او را نخواهید کشت. حالا اینجا مد نظرمه، حضرت هیچگاه سابقه شرک نداره. فرمود انه سیامرکم بالسبی والبراءه مننی، همین معاویه‌ای که بعد از من حاکم میشود شما را مجبور میکند نسبت به من علی فحاشی کنید و نسبت به من اعلام براءت کنید، بگید ما از علی بیزاریم، العیاذ بالله. حضرت فرمود که فاما السب فسبونی، اگر شما رو مجبور کردن به من ناسزا بگید، طوری نیست، به علی ناسزا بگید. فانه لی زکات و لکم نجا، این که باعث رشد و ارتقاء مقام معنوی من میشه. این که امثال معاویه بخوان مرا نفرین کنند و فحاشی کنند، این مقام من بالا میره، شما هم نجات پیدا میکنید. اگر بنا شد ناسزا بگویید، بگویید، طوری نیست تا نجات پیدا کنید. اما عرض من اینجاست، حضرت سابقه شرک، سابقه کفر، هرگز. حضرت فرمود و اما البراءه فلا تتبرؤوا مني، اگر بنا شد اعلام براءت کنید، اعلام انزجار کنید، هرگز این کار را نکنید. فانی ولدت على الفطره، من از وقتی متولد شدم موحد بودم، موحد بودم. بله درست بعدن اسلام آمد، پیغمبر مبعوث شد، اون درست، اسلام جداست، توحید جداست، پیغمبر امیر المؤمنین، اینها بر مسیر توحید بودن، اینها بر مسیر خداپرستی بودند، یگانه پرست بودند. سابقه شرک برای اهل بیت نیست، برای امام و رسول نیست. فرمود فانی ولدت علی الفطره و سبقت الی الایمان و الهجره، قبل از اسلام که من مشخص و اوضاعم، بعد از اسلام هم که اولین نفر بودم که به رسول الله ایمان آوردم. پس این جمله‌ای که حضرت صلوات الله علیه فرمود لا زللت ولا زلبی، من هرگز گمراه نبودم، یعنی چی؟ یعنی سابقه بیدینی، سابقه شرک را ما از امیر المؤمنین علیه السلام سراغ نداریم. اما نکته دوم در ذیل همین جمله، لا زللت ولا زلبی، نه آنچه پیغمبر در فضائل علی علیه السلام فرمود گمراهی است. خوب توجه کنید، من کسی نیستم که گمراه باشم و کسی هم به سبب من گمراه نشد. بسیاری از افراد منحرف، افرادی که عناد نسبت به امیرالمؤمنین دارند، العیاذ بالله دشمنی با امیرالمؤمنین اونها رو به دشمنی با پیغمبر کشونده. میگن پیغمبر زیاده روی کرد در فضائل علی. علی علیه السلام یه همچین جایگاهی نداشت. پیغمبر هم العیاذ بالله اشتباه کرد. پیغمبر زیاده روی کرد در تعریف و تمجید از علی علیه السلام. حضرت فرمود نه، این حرف نزنید. نه من گمراهم، نه آنچه پیغمبر در مورد من گفت گمراهی بود. هر چه در مورد من گفت درست بود. بلکه در بعضی از تعابیر داریم آنچه که پیغمبر از مدح و فضیلت حضرت فرمود عشر اعشار است. یک دهم، شاید هم بیشتر، شاید یک صدم، یک هزارم آن چیزی است که علی علیه السلام عظمت داره. ولی ظرفیت ما، ظرفیت این دنیا کمه، نمیتونیم همه فضائل حضرت رو بفهمیم. لذا آنچه هم پیغمبر در مورد امیرالمؤمنین گفت کاملا راست است و دقیق است و حقیقت است، هیچ گمراهی درش نیست. من روایت محضر شما بخونم. امام باقر صلوات الله علیه در تفسیر آیه ما زل صاحبکم و ما غوا، قرآن فرمود پیغمبر شما، صاحب شما هیچگاه گمراه نشد، هیچگاه منحرف نشد. پیغمبر کسی نیست که منحرف بشه، پیغمبر کسی نیست که دچار انحراف بشه. از حضرت پرسیدن آقا جان، یا امام باقر، این آیه چیست؟ مقصود چیست؟ تأویل و تفسیر آیه چیست؟ حضرت فرمود یقول ما زل فی علیین. بعضیا به پیغمبر میگفتن تو در مورد علی زیاده روی کردی، قرآن آیه نازل کرد. نه آقا، پیغمبر کسی نیست که در فضائل علی دچار انحراف یا دچار غلو شده باشه. و ما غوا و ما ينطق فيه عن الهوى، ما ينطق فيه عن الهوى و ما كان ما قال فيه الا بالوحي الذي اوحى. هر چه پیغمبر در مدح علی علیه السلام گفت عین وحی است. نگید پیغمبر در مورد امیرالمؤمنین العیاذ بالله دچار انحراف شد. هرگز، آنچرا پیغمبر در فضائل عزت فرمود عین وحی است. پیغمبر کسی نیست که گمراه بشه یا منحرف بشه. فضائل علی رو بعد در ادامه راوی میپرسه آقا آیات بعدی چی میگن؟ فاوها الی عبده ما اوها، خدا به پیغمبر وحی کرد آنچرا وحی کرد. آقا چی مگه به پیغمبر وحی شد؟ چرا قرآن صریح نفرمود چه چیزی به پیغمبر وحی شد؟ امام باقر فرمود از خود پیغمبر سوال کردن آقا جان چه چیزی به شما وحی شد که این آیه اشاره به او داره؟ رسول مکرم فرمود به من وحی شد ان علی سید المؤمنین و امام المتقین و قائد القر المحجلین و اول خلیفه یستخلفه خاتم النبیین. فضائل علی را به من وحی کردن. چقدر این مقام مقام عجیبی است. خدا از طریق فرشته وحی فضائل امیرالمؤمنین را برای پیغمبر میفرسته. بعد قرآن فرماد فاوها الی عبده ما اوها، ما یه چیزهایی به پیغمبرمون گفتیم. اون چیزها چیست؟ فضیلت امیرالمؤمنین، روحی فدا، سلام الله علیه، صلوات الله علیه. این مقام و جایگاه امیرالمؤمنین. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب امالی، این جریان رو هم بشنوید، اینها فضائل علی هستند صلوات الله علیه. ما اگر به عنوان شیعیان و عاشقان حضرت ندانیم، از چه کسی انتظار بدانه؟ از چه کسی انتظار باور و اعتقاد به این حرف ها پیدا کنه؟ شیخ صدوق می‌فرماد یه وقتی اصحاب دور پیغمبر بودن، عرض کردن یا رسول الله ان حدث بک حدثون فمن لنا بعدک و من القائم فینا بامرک. آقا اگر شما از دنیا رفتید، اتفاقی برای شما افتاد، بعد از شما ما به کی رجوع کنیم؟ جانشین و خلیفه شما کیست؟ چه کسی بناست قیام به حکومت کند؟ پیغمبر جواب نداد. اینها رفتند، روز دوم برگشتند، باز همین سوال مطرح شد اگر شما از دنیا رفتید چه کسی ولی امر ما باشه، چه کسی صاحب ماست، حکومت و خلافت بعد از شما به چه کسی میرسه؟ پیغمبر جواب نداد. روز سوم باز جمعیت آمد، همین سوال رو مطرح کرد. پیغمبر فرمود من جواب به شما میدم، ولی خودتون باید تطبیق کنید این جواب را. اذا کان غدا، وقتی فردا شد، یعنی روز چهارم، حبت نجم من السما، یک ستاره از آسمان پایین میاد. فی دار رجل من اصحابی، این ستاره میرود در خانه یکی از اصحاب من. فنظروا من هو، نگاه کنید اون شخص چه کسی است. او خلیفه من، او بعد از من جانشین من. پیغمبر فرمود فردا برید خودتون میفهمید، من چرا بگم. اصحاب میگن ما فرد، هر کدام از ما که از محضر پیغمبر خارج شدیم یه شور و اشتیاق درمون ایجاد شد که اگر فردا این نور در خانه ما بیاد چه خوب میشه، ما میشیم جانشین پیغمبر، ما میشیم وصی رسول الله. گذشت تا روز چهارم رسید که فکل کل رجل منهم فی حجرته ینتظر حبوط النجم، هر کسی منتظر بود این ستاره در خانه او فرود بیاد. اذ انقض نجم من سما قد قلب ذوقه على ذوق الدنيا، ستاره ای آمد که نور او همه نورها رو خاموش کرد. حتی وقع فی حجرت علی علیه السلام، این ستاره رفت در خانه امیر المؤمنین صلوات الله علیه. حالا اینجا مد نظرمه، فهاج القوم و قالوا والله لقد زل هذا الرجل العیاذ بالله، اومدن پیش پیغمبر گفتن شما گمراه شدید، العیاذ بالله، پناه بر خدا. دشمنی با امیر المؤمنین انسان رو به دشمنی با پیغمبر میکشونه، انسان رو به دشمنی با خدا میکشونه. معیار حق امیر المؤمنین، مگه میشه کسی بغض علی رو داشته باشه بعد با پیغمبر خوب باشه، بعد خودش رو صحابی پیغمبر بنامه؟ تو اگر با علی دل خوشی نداشته باشی، ارادت و عشق نداشته باشی، با پیغمبر هم همچنین خواهی بود. اینها رفتن به پیغمبر بی احترامی کردن که پیغمبر در مورد علی علیه السلام زیاده روی میکنه، یه حرفهایی میگه که در مورد علی نباید بگه. علی چرا باید جانشین بشه؟ چرا پیغمبر گفت این ستاره در خانه هر کسی بنشیند؟ اینها رو که گفتن فانزل تبارک و تعالی، خدا در مورد این جریان آیه نازل کرد و نجم اذا هوا، ما زل صاحبكم و ما قوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. چی میگید؟ این حرف خداست، این مقام علی حرفی است که خدا به پیغمبر گفته. ما بنا داریم، ما تصمیم گرفته ایم، ما اراده کرده ایم که علی جانشین پیغمبر باشه. خب اینجا ببینید بحث در مورد جمله امیرالمؤمنین بود. حضرت فرمود من کسی نیستم که گمراه بوده باشم یا کسی به سبب من گمراه بوده باشه. اولا خود حضرت سابقه گمراهی نداره، ثانیا آنچه که در فضل علی علیه السلام گفته شد گمراه نیست، اشتباه نیست، همه اینها حق است، همه اینها معارفی است که عیناً و واقعا عرض کردم. تازه شاید خیلی از فضائل حضرت رو هم ما ندانیم و اون طرف که رفتیم، برزخ و قیامت که رفتیم، تازه موقعیت علی شناسی است، تازه موقعیت ما با فضائل بیشمار امیرالمؤمنین آشنا بشیم. و سومین نکته، لا زللت ولا زلبی، امیرالمؤمنین نه گمراه هست، نه فضائلی که در مورد حضرت گفتن اشتباهه، نه کسی را گمراه میکند. چقدر این حرف حرف مهمی است. خب بقیه خلفا بیان بگن چقدر افراد به سبب اونها گمراه شدن، چقدر افراد به سبب تبعیت از اونها جهنمی شدن، ولی امیرالمؤمنین کسی است که احدی را منحرف نکرده، احدی را به گمراهی نکشونده. قرآن کریم در آیه 7 سوره رعد فرمود و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من رب، کفار میگن آ چرا یه معجزه ای بر پیغمبر نازل نمیشه، چرا یه اتفاق ویژه ای نمیفته؟ پیغمبر بگو اینا ما خیلی معجزه نازل کردیم، انما انت منذر و لكل قوم هاد، پیغمبر تو انذارشون بده، ولی بدان برای هر قوم قومی یک هدایتگری است. حالا ذیل این آیه مبارکه، آیه 7 سوره رعد، شما ببینید تفاسیر شیعه را ببینید، تفاسیر اهل سنت را هم ببینید، مصداق و تعبیر این که یک برای هر قومی یک هادی هست، این هادی کیست؟ این هدایتگر کیست؟ وجود نازنین امیر المؤمنین. ما در روایت داریم عبدالله ابن عباس میگه لما نزلت انما انت منذر ولکل قوم هاد، وقتی این آیه نازل شد فقال رسول الله، پیغمبر فرمود علی جان انا المنذر، من همون انذار دهنده ای هستم که قرآن فرمود و علیون الهادی. حضرت هدایتگر، حضرت را چه به گمراه کردن؟ کجا اگر کسی از علی علیه السلام تبعیت کرد دچار گمراهی میشه. بعد پیغمبر با دست به سینه مبارک علی علیه السلام زد، فرمود انت الهادی بعدی یا علی، به که یهتد المهتدون، بعد از تو هدایت دست تو، بعد از من هدایت دست توست، هر کسی میخواد هدایت بشه بعد از تو پیروی کنه، تو هدایتگر هدایتگرانی. این در منابع ما آمده. حالا در منابع اهل سنت هم هست، حاکم نیشابوری که از علمای بزرگ اهل سنت کتابی داره، المستدرک علی الصحیحین، مستدرک بر صحیحین، صحیح بخاری و صحیح مسلم، دو تا از مهمترین کتب حدیثی اهل سنت. ایشون میگه بعضی از احادیث رو این دو نفر نیاوردن، من اینها رو میارم. یکی از روایاتی که میاره اینه، در ذیل همین آیه انما انت منذر ولکل قوم هاد، میگه که امیرالمؤمنین فرمود، پیامبر به من گفت من منذر هستم و علی علیه السلام حادیث هدایت کرد. بعد حاکم نیشابوری بعد از ذکر این حدیث می نویسه هازا حدیثون صحیح الاسناد، در نگاه ما اهل سنت این حدیث کاملا درسته، هیچ ایرادی درش نیست. علی علیه السلام رو گمراه کردن، او کسی است که هدایت عالم به دست اوست، او کسی است که حادیث از منظر قرآن پیغمبر انذار دهنده است و برای هر قومی یک هدایتگری است و اون هدایتگر امیر المؤمنین علیه السلامه. باز روایت بخونم برای شما، شخصی است به نام عبدالرحیم القیصر، میگه من محضر امام باقر سلام الله علیه بودم، امام علیه السلام من فرمود که فلانی حواست جمع، گفتم بله آقا در خدمت شما هستم. حضرت فرمود که این آیه قرآن رو شنیدی، انما انت منذر ولکل قوم هاد، میدونی روایات رو هم شنیدی، آدم باسوادی هستی که پیغمبر منذر است و علی علیه السلام حادیث، درسته؟ این راوی میگه عرض کردم بله آقا ما از شما این حرف ها رو شنیدیم، میدانی منذر یعنی پیغمبر، هادی یعنی امیر المؤمنین. امام باقر به من فرمود که من الهادی الیوم، حالا بگو ببینم امروز هدایتگر کیست؟ خب در زمان امیر المؤمنین حضرت هدایتگر بود، امروز هدایتگر کیست؟ میگه من فسکت و طویلا، یه سکوت طولانی کردم، بعد سر بلند کردم گفتم جعلت و فداکیه فیکم. آقا این آیه در مورد شما خاندانه، دوره هر دوره هر زمانی یکی از شما اهل بیت هدایتگری است، در زمان امیر المؤمنین، در زمان امام حسن، امام حسین، امروز هم شما، امروز هم شما هدایتگر امتید. امام باقر فرمود آفرین به تو، این حرف حرف درستی است. بعد حضرت فرمود ببین آیات قرآن حیند، آیات قرآن زندند، آیات قرآن جاریند، همونطوری که ماه و خورشید مدام در حال حرکتن، آیات قرآن جاریند. اگر این آیه قرآن فقط مصداقش امیرالمؤمنین باشه، خب در بقیه امتها، در بقیه ادوار، در بقیه زمانها هدایتگری چی میشه؟ هر دوره ای امامی دارد و اون امام هدایتگر امته. امام باقر در این روایت فرمود نه تنها امیرالمؤمنین، بلکه ما اهل بیت هر کدام مصداق هدایتگری هستیم، ما هستیم که در هر دوره ای باید به ما متوسل و متمسک شد. ببینید یه وقتی صحبت از هدایتگری است، هدایتگری یک بخشش اینه که حضرت در زمان خودشون دست یه عده رو بگیره، سر درس بنشونه، باشون حرف بزنه، مشاوره بده، این کار رو بکنید، این کار رو نکنید، اونها هدایت بشن. یک مقداری از هدایت، هدایت عملی است، خود حضرت دست کسی رو بگیره ببره. یه بخشی از هدایت، هدایت باطنی است. امام علیه السلام الان خب دوره غیبته، الان از شهادت امیرالمؤمنین هزار و اندی سال گذشته، ولی امام این قدرت را دارد که روح انسان را، باطن انسان را بگیرد و هدایت کند. اینم یک مدل از هدایت، هدایت عملی، هدایت باطنی. ولی یه مدل هدایت هم داریم، هدایت گفتاری، همین فرمایشات امیرالمؤمنین، همین نهج البلاغه، همین کافی، همین صحیفه سجادیه، اینا هدایتگرند. عزیزان، بزرگواران، اهل مجلس، کسانی که عاشق و دلداده امیرالمؤمنین هستید، حضرت فرمود من نه سابقه گمراهی دارم نه کسی را گمراه کردم. فرمایشات امیرالمؤمنین هدایتگری است، فرمایشات امیرالمؤمنین راهگشاست. دیگه حضرت چطور باید به ما بگه؟ آقا بخونید این نهج البلاغه رو، بخونید این احادیث رو، سر سفره این فرمایشات بنشینید تا بهره ببرید. حضرت کجا کسی رو گمراه کرده؟ هدایتگر از هدایتگری حضرت در همین فرمایشات. هرچه انس بگیریم، هرچه با این جملات بیشتر بتوانیم خودمون رو وفق بدیم، هدایت برای ما بیشتره، ما زودتر مسیر هدایت رو طی می‌کنیم. عرض پایانی بند جمله پایانی و حکمت 185 تمام بشه. حضرت در این حکمت فرمود ما کذبت و ولا کذبت و ولا زللت و ولا زلبی. چهار مطلب را حضرت فرمود من این گونه هستم. خب یه وقتی میگن من این گونه هستم، این یک مقامی است مختص به من که شما نمیتوانید داشته باشید. یه وقت اینه، یه وقت هم نه، این جمله در واقع تهییج ماست، تشویق ماست که ما هم مثل امیرالمؤمنین بشیم. حضرت فرمود من کسی هستم که هرگز دروغ نگفتم. خب من و شما هم تأثیر کنیم به امیرالمؤمنین، دروغ نگیم، دروغ از زندگی ما پاک بشه تا علوی بشیم. دو، من کسی هستم که هیچ کس نتوانست به من دروغ بگوید. این جمله هم توجه کنید، درست ما گفتیم این کسی که امیرالمؤمنین صحبت میکند به حضرت دروغ نگفت پیغمبره، ولی یک معنای دیگه هم داره. من آنچنان زیرک بودم، من آنچنان انسان شناس بودم، من آنچنان مدیر و مدبر بودم، هیچ کسی نتونست به من دروغ بگه، هیچ کسی نتونست بیاد ظاهر سازی کنه، هیچ مسئولی نتوانست بیاد شیره به مال سر من. ابدا من دروغ نگفتم، ولی طوری مقتدر بودم، طوری مطلع بودم که احدی هم نتونست به من دروغ بگه. تا بخواد دروغ بگه مچش رو میگیره. خب در تاریخ داریم دیگه، طلحه و زبیر اومدن گفتن آقا ما امسال عازم حج هستیم، حضرت فرمود دروغ نگید، من که میدونم شما دارید میرید جمل به راه بندازید، ولی برید، من جلوی شما رو نمیگیرم چون هنوز جرمی مرتکب نشدید، ولی کسی هم نیستم که شما دروغ بگید و من متوجه نشم. نه، متوجه. پس نکته دوم، اولا دروغ نگیم، ثانیا نگذاریم دیگران به ما دروغ بگن، ثالثا لا زللتو گمراه نباشیم، خودمون مسیر هدایت رو طی کنیم، خودمون از جانب خودمون منحرف نباشیم، و چهارمین مطلب دیگران رو منحرف نکنیم. روایاتش رو در کلاس کافی محضر شما خوندم، اهل جهنم بیزارند، براءت می جویند از اون عالمی که حرفهای خوبی می زد، حرفهای خوبی به دیگران می گفت، ولی خودش عمل نمی کرد، خودش هدایت نمی شد. یعنی مورد سوم، اهل جهنم از تعفن این عالم به خدا شکایت می کنند. ما باید کسانی باشیم لا زللت و گمراه نباشیم. حالا اگر خودمون هدایت شده بودیم گمراه نکنیم. اینم خیلی مهمه، در فضای انتخابات میبینید یک نفر یک حرفی میزنه، یک جریانی از جامعه رو منحرف میکنه، سالهای سال یک ذهنیت اشتباهی رو نسبت به فلان شخص، به فلان حزب، به فلان گروه درست میکنه. اینا گمراه کردنه. اگر ما واقعا علوی هستیم، اگر واقعا در مسیر امیرالمؤمنین هستیم، دروغ نگوییم، نگذاریم به ما دروغ بگن، گمراه نباشیم و دیگران را هم به گمراهی نکشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.